أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. قال الله العظيم في محكم كتابه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح عليهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. جناب آخوند ملا صدرا رحمت الله علیه غنی از بزرگ داشت عرفی و متعارف است. بزرگ داشت عرفی و متعارف یک نوع تشریفات است، یک نوع آداب و رسوم است. او به معنی واقعی کلمه بزرگ بود و هست. بر اساس فرمایش امام صادق علیه السلام: من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. اون کسی که در مسیر تعلیم و تعلم و عمل و پایبندی به علم اون هم لله گام بردارد، او در حقیقت عظمت ملکوتی پیدا میکنه و هر کس که در این زمینه موفق باشد ملکوتن عظیم است در برابر عظمت ملکی. بعضیا با خوردن برنج و روغن و سایر مواد خوردنی و نوشیدنی عظمت ملکی پیدا میکنن، قیافه و هیکل بزرگ میکنن، اما اهل علم و عمل اون هم لله برای خدا در بعد ملکوت بزرگ می شوند و عظمت ملکوتی پیدا می کنند. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عز است و شرف. آخون ملا صدرا رحمت الله علیه از مصادیق بزرگ انسانهای عظیم و بزرگ ملکوتی هست. آنچه را که داشت صرف تعلیم و تعلم کرد و در این مسیر هم چه مشاکل و مصائب و دشواریهایی را تحمل کرد و از پای ننشست. تکفیرش کردند، تبعیدش کردند، تفسیقش کردند، از هدفی که داشت قدمی عقب ننشست. به هر ترتیبی که بود و شد آنچه را که وظیفه تشخیص داد عمل کرد و به حمد الله تعالی بنیانگذار حکمتی بس رفیع که معنون هست به عنوان حکمت متعالیه گردید. خداوند روح اون مرد بزرگ را با انبیا و اولیا محشور کند و ما را قدردان میراث فرهنگی این بزرگ قرار بدهد انشاءالله، که این جلسه از مصادیق قدردانی این شخصیت عظیم و بزرگ است و من تقدیر دارم، تشکر دارم هم از اصل این بنیاد و این پژوهشکده و این قسمت از پژوهشگاه و هم از شخص جناب آقای دوست عزیزمون سرور گرامی حضرت استاد آقا مرتضی یا آقا سعید جوادی آملی حفظه الله تعالی، فرزند خلف حضرت آیت الله جوادی آملی دامت برکاته. آیه رو که من در آغاز سخن مطرح کردم در راستای همین سیاست متعالیه هست، گرچه ظاهرش صحبت از تکذیب است و استکبار، اما به قرینه تقابل و تضاد بخواهم از این استفاده بکنم. اون کسانی که تکذیب آیات ما کردند و در برابر اونها استکبار ورزیدن، اینها درهای آسمان بر روی اونها باز نمی شود و وارد بهشت نخواهند شد، مگر آنکه جمل که دو جور معنا شده، ابتداعا فرمودن شتر، اما در معنی دقیق واقعی باید به معنی ریسمان کلفت بوده باشد جمل، چون تناسب با سوزن رشته است، رشته تارتن باریک است و نازک و اخرى کلفت می شود ریسمان، باید ریسمان رو اونقدر ازش بزنن و بزنن و بزنن و بزنن باریک بشه، یک سر بشه تا بتوند از تای سوزن عبور کنه، مگر آنکه یک ریسمان کلفتی که حجم بسیار بزرگی رو داره و مجرمه، مجرم دارای جرم بسیار بالا، جرم مادیت، از سوراخ ته سوزن عبور کند، که این نمی شود، آن هم نمی شود. در اینجا منظور از آیاتی که در برابر آنها استکبار می ورزند پشه و مگس و دیگه نمی دونم گیاه و درخت و این موجودات محقر کوچک نیست. آیات یعنی انسان‌های کامل، آیات خدا، آیت هل عظما، کلمت هل علیا، یعنی انسان کامل، انسان کاملی که مظهر همه اسماء الهی و صفات الهی هست. این رو نباید تکذیب کرد، این رو باید تصدیق کرد و در برابر او خاضع بود، خاشع بود، نه اینکه استکبار ورزید. اون کسی که انسانهای کامل رو تکذیب میکند، اون کسی که انسانهای کامل رو نمیپذیرد و در برابر اونها قد علم میکند، استکبار میورزد، اصلا استکبار اینجا معنا پیدا میکنه، در برابر پشه چه استکباری شما میتونید داشته باشید؟ استکبار در برابر کسی است که علم خدا را بلند کرده و زیر این علم افراد رو به یاری میطلبد و میخواهند قافله بشریت رو به سوی خدا حرکت بدهند. این آیت خداست و استکبار در برابر این یعنی معاویه صفت بودن، یدی صفت بودن، منصور دوانیقی صفت بودن، که در برابر این آیات استکبار ورزیدن و حق رو به حقدار ندادن. این انسان ها هیچگاه آسمان ملکوت بر روی اینها باز نمیشه، اینها وارد بهشت سعادت نخواهند شد، مگر اینکه ریسمانی کلفت از تای سوزن عبور کنه، که این نه و نشدنی است و اون هم نه و نشدنی هست. کذالک نجزی المجرمین، مجرمان کسانی که فربه شدن از جهت مادیت، از جهت نفسانیت، از جهت عالم ملک، دنیا، دنیایی شدن، خلود الالعرض پیدا کردن، اینها مجرمند. به اون معنای خاص مجرم که گفته می شود جرم دارند، خب یکی از این معانی می شود گفت مجرم یعنی آن، اما مجرم دارای جرم، اجرمه دارای جرم شد، چاق شد از نظر حیوانی، از نظر مادی، اینها رسوب میکنن، اینها رسوخ میکنن در عالم طبیعت، اینها بالا نمیرون. آخوند ملا صدرا رحمت الله علیه با اعتقادی که به انسان کامل دارد با خضوع و خشوعی که در برابر انسان کامل دارد، نه دین را بی سیاست و نه سیاست را بی دین و دیانت میپذیرد و نه سیاست و دیانت را بدون انسان کامل قبول دارد. کلمه بسیار زیباییشون در همین مشهد دارد که دیانت رو اگر از سیاست بگیرید مثل آن است که شما روح را از بدن گرفتید. بدن بی روح جسد مرده است، از او خاصیتی برداشت نمیشه و خاصیتی ندارد. اگر میخواهد این بدن خاصیت داشته باشد باید روح داشته باشد. روح بدنه سیاست دیانت است، باید از این اکسیر بهره گرفت تا اینکه سیاست ما سیاست الهی بوده باشد، سیاست کارآمد، سیاستی که انسان را از حضیض حیوانیت به اوج انسانیت و خداگونه شدن ببرد. این سیاست هست که واقعا ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین سیاست مدار به این سیاست بودند و این سیاست هست که آخوند ملا صدراها در این زمینه فرمایشات دارند و نظریات بسیار مترقی و متعالی دارند. من فکر میکنم دورا دور جناب ایشون از افلاطون در همین مشهد نقل میکند، جدیداً مراجعه نکردم، که میفرماد از خواص سیاست بدون دیانت آن است که مردم را ملتفت میکنند به علل و مبادی مباشر ماده، همین نظام علی معلولی عالم ماده، و اما از خواص و ویژگی های سیاست همراه با دیانت و دیانت در سیاست آن است که مردم را متوجه میکنن به علل عالیه، به مبادی، به اون اساس، اون ریشه، قله. من به عنوان مثال عرض میکنم، یه وقت ما میخواییم زمین آباد بشه، میخواییم از نظر کشاورزی موفق بوده باشیم، مستقل بوده باشیم، دستمون پیشه اجانب دراز نبوده باشد، می رویم به سراغ بارور کردن ابرها و چقدر سرمایه صرف این می کنیم و چقدر هم و غم رو در این مسیر مصروف می داریم. خب این چیزیش که سیاستی است که ربطی به دیانت، خدا، پیغمبر، امام، تقوا، پاکی اصلا نداره. بارور کردن آبها به ابرها و از این ابرهای بارور شده باران گرفتن یک فرمول طبیعی علمیه، حالا گاهی از اوقات مؤثر و گاهی از اوقات نامؤثر و گاهی از اوقات مضر، که باید دنبال کرد چطوری این بارور میشه، با چه شرایطی و چطوری اگر ببارد مفید واقع خواهد شد. اما قرآن که در بدنه سیاست تزریق بشود، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، را مد نظر دارد. می رود به سراغ پاکی، تقوا. پاکی و تقوا هست که منشأ نزول فیوزات الهی از آسمان و رویش گیاهان در روی زمین هست. این یه فرمول قرآنی است که در فضای دخالت دیانت در سیاست میتواند نتیجه بده و نتیجه مطلوب. اما اگر از دیانت در فضای سیاست شما غفلت کردید به اون سمت و سو میروید، سوق و حرکت جامعه رو به طرف امور خشک مادی فرمولی صرف. از روح تقوا خبری نیست، از روح پاکی خبری نیست. صریح آیه قرآن است دیگه، این از استنباطات و از برداشت های من اندی برخی از افراد نیست، صریح قرآن و آیات الهی هست. این امری هستش که جناب آخوند رحمت الله علیه بر این اساس هم نوشت، قلم زد و هم تا جایی که توانست تاریخ سیاسی ایشون و عمر سیاسیشون اجازه بده و تا اونجایی که ما اطلاع داریم تایید کننده این امر بود. من یک نکته پایانی رو، البته بس که وقت داریم هنوز، نه 20 دقیقه، بله، عرض کنم خدمتون، و اون این که در یکی از این سایت های خبری از یکی از سردمداران تفکیک که اسمش رو نمیخواهم ببرم، از آخون این مطلب رو نقل کرده، در ایشون این عبارت ایشونه که من دیگه از روی عبارت دارم میخونم: خود ملا صدرا اواخر عمر کتاب کوچکی دارد به نام الحکمت العرشیه که آن را پس از اسفار نوشته است. او در آن، یعنی حکمت عرشیه، از اسفار نام برده و از این اثر فوق العاده و ستودنی خیش استغفار می کند و می گوید خدایا در کتاب مطالبی است که به دین و سنت پیامبر ضرر می رساند. جمله او خبریه است نه شرطیه. نمی گوید اگر در کتاب مشکلی بود من استغفار می کنم. می گوید چون این چیزی هست و استغفار می کنم. این عبارت ایشون رو من از روی نوشته خدمت شما خوندم. خب کسی که آخوند رو می شناسه، با روش آخوند آشنا است، با منش آخوند، با نظریات آخوند آشنا است، از همین حرفا و از شاخهای این حرفا داره دروغ بودنش رو تصدیق می کنه. انسان نمیتونه باورش بشه که آخون چه این حرفی رو زده باشه. لذا ما بران شدیم که یک دوره الحکمت العرشیه رو زیر رو کنیم، ببینیم. بلا کتاب بزرگی هم نیست، حالا یک دوره میگیم با یک، بله، بنده خود گسردرس آخون، آخون ملا صدرا، نه آخوند صاحب کفایه. بله، کسی اشکال کرد گفت آقا نظر شما با نظر شیخ انصاری استادتون نمیخونه. آخون فرمود خب مگه ما ملتزم شدیم که بخانه، با نظر خودمون رو میگیم. حالا فلانی چه گفته، بهمان چه گفته، حسن چه گفته، حسین چه گفته، تقی چه گفته، نقی چه گفته، این تو گفت. این بنده خدای معترض گفت به به، ما شاءالله چقدر احاطه به اقوال داری شما. حالا با یک هیمنه و بله، یک دوره حالا ما حکمت عرشیه رو زیر رو کرد. خلاصه از این فرمایش هیچ اثری نیافتیم جز این عبارت که من گمان 90%، 99% دارم که این عبارت ایجاب کرده که اون آقا این تو فرموده. یقول و هذا العبد، جناب آخوند، یقول و هذا العبد الذلیل انی استعیذ بالله. ایشون استعیذ بالله رو خونده استغفر الله. بله، استعیذ بالله، به خداوند پناه میبرم، ربی الجلیل، فی جمیع اقوالی و افعالی و معتقداتی و مصنفاتی. خب چی؟ استعیذ بالله از چی؟ من کل ما یقده فی صحت متابعت الشریعه التي اتانا بها سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه وآله افضل صلوات المصلين او يشعر بذهن بالعزيمه والدين او ضعف في التمسك بحبل المتين. به خداوند من پناه میبرم که این طور بوده باشم، نه اینکه استغفر الله که این جورم. چقدر کچ فهمی و چقدر سوء برداشت و ذهنیت منفی از آخوند بیچاره لابقبای، چرس کنیم، مسکین و فقیر در مشرب توحید، که چیزی جز تقوا و پاکی و دیانت و ریاضت و تبعیت از شریعت در اونیست، این طور برداشت کردن و این طور فهمیدن خیلی عجیبه. بعد در ادامه دارد لعنی. حالا چرا استعیذو، چرا من پناه به خدا میبرم؟ سر قضیه اینجاست، لانی اعلم و یقیناً من ملا صدرا اعلم و میدانم، نه اظنو، اعلم و یقیناً، اونم بر اساس علم الیقین، اعلم و انه لا یمکن لأحد ان یعبد الله کما هو اهله و مستحقه الا بتوسط من له الاسم الاعظم و هو الانسان الكامل المکمل خلیفت الله بالخلافت الكبرى في عالم الملک والملكوت الاسفل والاعلى و نشأته الاخرى والاولى. من اصلا معتقدم بدون تمسک به ذیل ولایت انسان کامل اصلا عبادت معنا نداره، عبادت مصداق پیدا نمیکنه. من یکی چون این اعتقادی دارم و چون این عقیده رو دارم، از من آیا ساخته است و امکان دارد که در کتابهایم، در مصنفاتم، در اقوالم چیزی را بگویم که وهنی در دین ایجاد کند، تمسک به ذیل ولایت را تضعیف کند؟ حاشا و کلا. این آخوند ملا صدراست، دیانتش عین سیاست، سیاستش عین دیانت، فلسفش عین شریعت و شریعتش عین حکمت. و چه جمله دیگه معروفی هست شما شنیدید؟ هاش شریعت السمحت الالهیه، یا تبن اولش داره، تبت لفلسفت کانت قوانینها مصادمتن للشریعه. حالا اگه عبارت رو من جا بجا نکرده باشم، خشک با دست اون فلسفهی که باقید شریعت را در تعارض ببیند و با شریعت بجنگد و تصادم ایجاد کند. و از اون ورم هاشا از شریعت و سمحت الالهیه، شأن شریعت سمحه الالهیه خیلی برتر و بالاتر از این استش که خواسته باشد قوانینش، مقرراتش تصادم با عقل داشته باشه. عقلی که دعامت الانسان، عقلی که دیانت و حیا مشروط به آن است، عقلی که اساس دیانت است، عقلی که اساس انسانیت است. مگر می شود دین با عقل و عقلانیت تصادمی داشته باشد؟ یادی از حضرت استاد آیت الله جوادی عاملی بکنیم که خدمت ایشون این فرمایش ایشون رو نقد کردیم. شنیدید فرمایش ایشون رو؟ زیاد شنیدید که عقل اصلا حکم ندارد، عقل فقط چراغ راه است، راه رو روشن میکند. این الحکم الا لله، فرمایش ایشون رو من یه وقتی جسارت کردم به عنوان یه شاگردی بی ادب خدمتشون عرض کردم که این رو ما از یک فقیه قشری بشرطلای از فلسفه بشنویم، میگیم خب توقعی نیست. اما از شخصی همچون شما به عنوان فقیه، فیلسوف، فیلسوف عارف، خیلی سختمونه که اینطور بفرمایید عقل حکمی ندارد. ان الحکم الا لله، این رو یا شما به لحاظ مقام اثبات میفرمایید، لا به لحاظ مقام ثبوت. به لحاظ مقام ثبوت حق با شماست، هر جا هر حکمی از هر کسی هست فانی در حکم خداست. ان الحکم الا لله، خود این گرچه قابل قبول هست که در مقام ثبوت این فرمایش رو میفرمایید درسته، متا همین خودش یعنی دیگر احکام فانی در حکم خداست. یعنی پس باید احکام دیگری رو در نظر بگیرید که بعد بگید فانی در حکم خدا. این در مقام ثبوت. اما در مقام اثبات، خب این که خلاف وجدان است. در عالم اثبات عقل حکم داره، وهم هم حکم داره، ظن هم حکم داره، حس هم حکم داره، البته با پشتوانه عقل، چون حکم فرع بر فهم است. وقتی که انسان فهمید، بلافاصله خود این فهم حکم رو به دنبال داره. شما بفهمید اینجا مار هست، فهم وجود مار در اینجا شما رو محدود میکنه، حکم میکنه مبادا دست از پا خطا کنه، اینجا خطر است. نفهمیده وارد این بشه، واجب نیست کجا بنشینید، کجا برید، کجا بیاید، اصلا توجه ندارید چون نمیفهمید. فهم اساس حکمه. اگر شما عقل را بگید میفهمد، نمیتوانید حکم را از فهم جدا کنید. این رو باید در نظر داشت. شاهد صدقش هم بین همه دولت ها و حکومت های سکولار دارن حکم میکنن، حکومت دارن، دادگاه دارن، اینا چیکار میکنن؟ بر چه اساسی هست؟ شر دین؟ خب اینا که سکولار هستن، دین در کارشون دخالت ندارد. پس این همه احکام در این همه دادگاه های دنیا هست، کجا اینا منشأش چیه؟ در مقام اثبات نمیتونیم شما رو بگیم که عقل حکم ندارد. نه، عقل حکم دارد. چون صریحا فرمودن کل ما حکم به العقل حکم به شر از اساس باطل است، چون اصلا عقل حکمی ندارد. حالا این رو به عنوان اینکه یک نامه خوری از عریضه نبوده باشد مطرح کردیم. از حضرت استاد جناب آقای جوادی هم تشکر میکنیم و هم تسلیت عرض میکنیم که عریض ما رو به عنوان یه مصیبت شنیدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.